با درود فراوان به خبرهای امروز دوشنبه 8 ماه نوامبر برابر با 17 آبان ماه توجه فرمایید. رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا امروز در واکنش به اظهارات نخست وزیر اسرائیل مبنی بر لزوم بکارگیری عملیات نظامی علیه جمهوری اسلامی اعلام کرد که در حال حاضر تحریم‌های بین‌المللی که علیه جمهوری اسلامی اعمال می‌شود می‌تواند رژیم تهران را از دستیابی به سلاح اتمی باز دارد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل گفته بود تنها عملیات نظامی واقعی می‌تواند جمهوری اسلامی را وادار به خودداری از ادامه برنامه‌های اتمی‌اش کند. وزیر دفاع آمریکا که به استرالیا سفر کرده است امروز در یک کنفرانس خبری گفت از نظر آمریکا در شرایط کنونی اقدامات سیاسی و اقتصادی بر رژیم جمهوری اسلامی اثرات مثبت به دنبال داشته است. وزیر دفاع آمریکا گفت با این موضوع که تنها تهدیدهای واقعی نظامی میتواند جمهوری اسلامی را وادار به توقف برنامه‌های تسلیحات اتمی کند موافق نیست. رابرت گیت در این حال تاکید کرد که تمام گزینه‌ها حتی نظامی برای متوقف کردن برنامه‌های اتمی ایران همچنان در دستور کار قرار دارد و در صورت لزوم همه گزینه‌ها در قبال جمهوری اسلامی باید روی میز آماده باشد. در همین حال یک سناتور برجسته آمریکایی از حزب جمهوری‌خواه ایالات متحده باراک اوباما رئیس جمهور این کشور را فراخواند تا اقدام نظامی علیه جمهوری اسلامی جهت وادار کردن رژیم به توقف برنامه‌های اتمی نظامی را مد نظر قرار داد. سناتور لینسی گراهام از ایالت کارولینای جنوبی طی سخنانی که در کنفرانس امنیت ملی هالیفکس در کانادا ایراد کرد گفت اگر جمهوری اسلامی دست از تلاش‌های تسلیحات اتمی بر ندارد آمریکا باید گزینه نظامی علیه جمهوری اسلامی را به مرحله اجرا درآورد و مراکز نظامی از جمله نیروی دریایی و هوایی سپاه را نابود کند تا به این ترتیب توان نظامی جمهوری اسلامی را خنسا نماید و گفت حمله آمریکا نباید زمینی باشد بلکه قطعاً باید حملات به گونه انجام گیرد که فقط توان نظامی جمهوری اسلامی برای حمله متقابل را نابود کند. از سوی دیگر یک مقام بلندپایی امنیتی دولت کانادا نسبت به فعالیت‌های مخفیانه عوامل جمهوری اسلامی و کره شمالی در کانادا برای خرید تجهیزات مورد نیاز ساخت بمب اتمی هشدار داده است. دیک فادن مدیر سازمان اطلاعات و امنیت دولت فدرال کانادا طی اظهاراتی بی سابقه از تحقیقات این ارگان امنیتی در مورد فعالیت افرادی در این زمینه پرده برداشت که در صدد خرید تجهیزات ساخت بمب اتمی و ساخت سلاح‌های کشتار جمعی برای ایران و کره شمالی هستند. از سوی دیگر شیخ حسن نصرالله رهبر حزب الله لبنان در نوارهای ویدیویی که اخیراً منتشر شده است ضمن حمله به فرهنگ و تمدن ایران گفت در ایران امروزی چیزی به نام تمدن پارسی ایرانی پیدا نمی شود. آنچه در ایران هست تمدن اسلامی است. آنچه در ایران هست دین محمد عرب هاشمی مکی قریشی و تهامی مصری است و بنیانگذار جمهوری اسلامی یعنی آیت الله خمینی در ایران پدر در پدر عرب بوده و فرزند پیامبر خداست. شیخ حسن نصرالله رهبر حزب الله لبنان در این اظهارات ضد ایرانی گفت امروز رهبر جمهوری اسلامی امام سید خامنه ای قریشی هاشمی فرزند پیامبر خدا و فرزند علی ابن ابی طالب و فاطمی زهراست که عرب بودند. در ایران امروز چیزی به نام پارسی سازی یا تمدن ایرانی یا پارسی پیدا نمی شود. منابع خبری گفتند به همین منظور اخیراً پخش سریالی در شبکه صدا و سیمای ضد ایرانی جمهوری اسلامی آغاز شده که عنوان آن مختار است. در این سریال ایرانیان به شدت مورد تحقیر قرار گرفتند و تمدن و فرهنگ ایران زمین به سخره گرفته شده است. منابع خبری میگویند مردم در سراسر کشور تماشای این سریال ضد ایرانی را تحریم کردند. از سوی دیگر گروه فلسطینی حماس که میلیون ها دلار پول از جمهوری اسلامی دریافت کرده است، از محمود احمدی نژاد دعوت کرده تا به غزه سفر کند. منابع خبری گفتند احمد یوسف قائم مقام به اصطلاح امور خارجی حماس گفته است از احمدی نژاد دعوت می‌کنیم که به غزه سفر کند. خبرگزاری دولتی فارس که خبر دعوت گروه فلسطینی حماس از احمدی نژاد را منتشر کرده، درباره زمان و موعد سفر رئیس جمهور اسلامی هیچ توضیحی نداده است. در همین حال فرمانده تیم حفاظت از علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی تغییر یافت. منابع خبری گفتند بر اساس گزارش پایگاه اطلاع رسانی دفتر رهبری، سردار ابراهیم جباری به عنوان فرمانده جدید سپاه حفاظت ولی امر منصوب شده است. او جانشین سردار نژاد، فرمانده پیشین سپاه حفاظت از رهبری شده است. به این ترتیب سردار پاسدار ابراهیم جباری فرماندهی هزاران تن از نیروهای ویژه سپاه که وظیفه حفاظت از جان خامنه‌ای، اعضای خانواده او و تأمین امنیت محدودی جغرافیای رهبر را دارند بر عهده گرفته است. جاسوسان حاکم بر ایران، دانشجویان و استادان ایرانی را که در خارج از کشور تحصیل یا تدریس می‌کنند متهم به جاسوسی و تخلیه اطلاعاتی کردند. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی رامین میهمان‌پرست امروز ادعا کرد که دانشجویان ایرانی در خارج از کشور در قالب فعالیت‌های تحقیقاتی تخلیه اطلاعاتی می‌شوند و گفت باید جلوی این سوء استفاده ها را بگیریم. رامین میهمان‌پرست گفت مردم، دانشجویان و محققان ایرانی هوشیار باشند تا آنها را تحت پوشش کارهای مطالعاتی و فعالیت‌های تحقیقاتی وادار به این کار نکنند که اطلاعات داخل کشور را بررسی و دستبندی کنند و در اختیار آنها بگذارند. اصلی دیگر 190 تن از دانشجویان، دانش آموختگان، اعضای هیئت علمی و کارکنان دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر ایران با امضای بیانیه‌ای تصمیم اخیر دولت در انحلال دانشگاه علوم پزشکی ایران را محکوم کردند. آنان در این بیانیه تصمیم دولت احمدی نژاد را ضربه‌ای هولناک دانستند و نوشتند این ضربه آنچنان هولناک است که دیگر ما را یارای سکوت نیست. در بیانیه که خطاب به ملت شریف ایران و جامعه پزشکی انتشار یافته، ضمن برشمردن دلایل اعتراض استادان آمده است ما جمعی از دانشجویان، دانش آموختگان، اعضای علمی و کارکنان دانشگاه علوم پزشکی سراسر کشور این تصمیم عجولانه مبنی بر انحلال دانشگاه علوم پزشکی ایران را تهدید آشکار فضاهای آموزشی و سلامت در کشور و در تضاد با قوانین می‌دانیم و بدان معترضیم و این تصمیم دولت را نامعتبر و فاقد مشروعیت مدیریتی و حقوقی دانسته خواستار بازنگری و لغو فوری آن هستیم. از سوی دیگر قصر تاریخی شیخ خزعل در منطقه فعلیه خرمشهر که از بناهای تاریخی دوران قاجاریه است توسط یک ارگان نظامی جمهوری اسلامی با بولدوزر ویران شد. سازمان میراث فرهنگی ایران با اعلام این خبر گزارش داد که این سازمان از نهاد نظامی که این کاخ قدیمی را ویران کرده شکایتی به ستاد کل نیروهای مسلح ارائه داده است. منابع خبری گفتند علارغم اینکه این اثر تاریخی در اداره میراث فرهنگی به ثبت رسیده بود، در نبود متولیان میراث فرهنگی با بولدوزر تخریب شد. قصر قاجاری فیلیه در سال 1379 در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده بود. سخنگوی سازمان میراث فرهنگی ایران تأکید کرد که در سالهای گذشته ده ها میلیون تومان برای مرمت این مکان تاریخی هزینه شده بود که به یک باره با ورود یک نهاد نظامی تخریب شد. منابع خبری در تهران گفتند این اقدام خرابکارانه توسط سپاه پاسداران و برخی از اعضای حزب الله در سپاه صورت گرفته است. امروز بر اثر انفجار دو خودروی بمبگذاری شده در دو شهر کربلا و نجف 14 تن از جمله دست کم 5 ایرانی کشته و بیش از 40 تن زخمی شدند. در انفجار بعدی نیز یک خودروی بمبگذاری شده به یک اتوبوس حامل زائران ایرانی را هدف گرفت که دست کم 7 کشته و 30 تن زخمی شدند. انفجار دوم در نجف و در یک پارکینگ در نزدیکی اتوبوس حامل زائران ایرانی روی داد که 7 کشته و 16 زخمی بر جای گذاشت. منابع خبری تعداد کشته شدگان و زخمی ها را بسیار بیش از ارقام اعلام شده دانستند. انفجار یک خودروی بمبگذاری شده در اتوبوس حامل زائران ایرانی در نزدیکی حرم حضرت علی روی داده است. قربانیان این دو حادثه از برازجان و بوشهر به سوی کربلا رفته بودند. با اینکه مرتبا اتوبوس‌های حامل زائران ایرانی که توسط مراکز دولتی به صورت کاروان به کربلا می‌روند دچار حادثه انفجار می‌شوند، معلوم نیست که چرا جمهوری اسلامی همچنان افرادی را به عنوان زائر به شهرهای نجف و کربلا می‌برد و تعداد زیادی را به کشتن می‌دهد که هیچ گروهی مسئولیت انفجارها را نیز بر عهده نمی‌گیرد. همزمان با نگرانی رهبران جمهوری اسلامی از پیامدهای اجتماعی هدفمند سازی یارانه‌ها، تهدیدها علیه آنچه رژیم جمهوری اسلامی اخلالگران می‌نامد شدت یافت. احمد رادان، جانشین فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی و از عوامل جنایات زندان کهریزک، امروز گفت که نیروهای انتظامی در جریان اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها هیچ اخلالی را بر نمی‌تابند و با افرادی که می‌خواهند منافع مردم را در خطر قرار دهند برخورد خواهد کرد. منابع خبری از سران و شهرستان‌ها گزارش دادند در آستانه اجرای به اصطلاح قانون هدفمند کردن یارانه‌ها که موجب گرانی شدید مایحتاج عمومی خواهد شد، نیروهای انتظامی و امنیتی جمهوری اسلامی برای سرکوب مردم و مقابله با جنبش‌های اعتراضی خیابانی به دستور رهبر جمهوری اسلامی به حال آماده باش درآمدند و نیروهای سرکوبگر خود را آماده مقابله با هر گونه تجمع اعتراضی می‌کنند. در همین حال خبرگزاری اینترنتی حقوق بشر به نام هرانا که در درون کشور فعالیت می‌کند در یک گزارش می‌نویسد در آستانه اجرای تر هدفمند کردن یارانه‌ها و افزایش احتمالی قیمت‌ها و گرانی مایحتاج عمومی، نیروهای انتظامی جمهوری اسلامی برای ایجاد رعب و وحشت و جلوگیری از هر گونه اعتراض گسترده مردم در مناطق محروم غرب کشور با ارسال بخشنامه محرمانه‌ای به حال آماده باش درآمدند. از سوی دیگر روزنامه وال استریت ژورنال چاپ آمریکا در آخرین شماره خود نوشته بود که ایران در آستانه اجرای قانون حس یارانه‌ها حال هوای امنیتی کامل به خود گرفته است. نگرانی مقامات رژیم در ایران نیز از حرکت‌های اعتراض‌آمیز مردم شدت گرفته است. منابع خبری گفتند در روزهای اخیر در مراکز استان‌های کردستان، کرمانشاهان، ایلام و لرستان نیروهای سرکوبگر و ضد شورش در میدان‌ها و مناطق مرکزی شهرهای این استانها اقدام به رژه نظامی کردند با این تصور که مردم را بترسانند. این نیروها که مجهز به باتوم برقی و گاز اشکاور بودند به صورت گروه‌های 30 نفره در مراکز پررفت آمد به نمایش قدرت پرداختند. در همین حال کارگران کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی و معادن شرق گلستان 10 ماه است که از دریافت حقوق ماهانه خود محروم شدند. خبرگزاری دولتی مهر گزارش داد که گروهی از کارگران زغالسنگ البرز شرقی به دلیل عدم دریافت حقوق‌های عقب‌مانده خود دست به اعتصاب زدند. مأموران پلیس و انتظامی جمهوری اسلامی که هم قاضی‌اند و هم مأمور اجرا هر روز به بهانه‌ای گروهی از جوانان ما را دستگیر می‌کنند. خبرگزاری ایلنا به نقل از فرمانده نیروی انتظامی تهران گزارش داد که تعدادی از جوانان هنرمند به اتهام فعالیت در دو مرکز تهیه و توزیع موسیقی زیرزمینی دستگیر شدند. حسین ساجدینیا رئیس پلیس تهران بزرگ میگوید این گروه‌ها به صورت زیرزمینی اقدام به ضبط و اجرای کلیپ‌های صوتی و تصویری و همچنین انتشار آهنگ‌های به ادعای او غیر مجاز از طریق ماهواره‌ها و شبکه‌های مجازی می‌کردند. ساجدینیا از عوامل سرکوب جوانان ایرانی افراد دستگیر شده را اعضای گروه های رپ خوانده است. وی توضیح نداد که چرا تهیه موسیقی یا ضبط و اجرای آن غیر قانونی است و به چه دلیل این عدد جوانان را که تعداد آنها را هم اعلام نمی کند دستگیر کردند. در آستانه آزادسازی قیمت ها تحت عنوان هدفمند کردن یاران ها میزان تورم و گرانی در ایران همچنان شتابان در حال افزایش است. منابع خبری گفتند بانک مرکزی ایران اعتراف می کند که نرخ تورم در مهر ماه بالا رفته و میانگین تورم در 12 ماه گذشته به 9.2% رسیده است. البته منابع مستقل خبری این تورم را بیش از این رقم می دانند. برخی منابع اقتصادی نرخ تورم را بالاتر از رقم‌های رسمی می خوانند. با این حال گزارش جدید بانک مرکزی این واقعیت را نشان می دهد که آتش تورم دوباره پس از 2 سال در حال روشن شدن است. مردم و بازرگانان در درون کشور در اجرای نافرمانی های مدنی که کارآمدترین شیوه مقابله با جمهوری اسلامی است از پرداخت مالیات به دولت احمدی نژاد خودداری می کنند. در این رابطه رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور بدون اشاره به اقدام مردم در عدم پرداخت مالیات ها از تهیه یک فهرست 3000 نفره که به علت عدم پرداخت مالیات ممنوع الخروج شده اند خبر داد و گفت با هماهنگی سیستم بانکی حسابهای بانکی متواریان مالیاتی مسدود می شود. خبرگزاری دولتی مهر با نقل این خبر نوشت علی عسکری در نشست خبری روز شنبه آماری از میزان مالیات ها در 7 ماه سال جاری ارائه داد و گفت در 7 ماه اخیر در مجموع تنها 12,000 میلیارد تومان درآمد مالیاتی کسب شده است. وی افزود قرار بود امسال 1600 میلیارد تومان از محل مالیات های نفتی و همچنین بنزین درآمدی مالیاتی کسب شود، اما به دلیل عدم اجرای قانون هدفمند کردن یارانها از ابتدای امسال و عدم افزایش قیمتها برای فراورده های نفتی تا این لحظه بخش عمده ای از مالیات ها محقق نشده است. وی افزود در 7 ماه امسال 2952 میلیارد تومان درآمد مالیاتی پیش بینی شده محقق نشده است. از سوی دیگر با وخیمتر شدن وضع امنیتی سفیران جمهوری اسلامی در خارج از کشور و پیوستن عده‌ای از آنها به جنبش مردم ایران، منابع خبری گفتند بسیاری از سفیران ایران محل مأموریتشان را ترک کردند. در همین حال پایگاه خبری الف وابسته به احمد توکلی نماینده مجلس با افشای نابسامانی‌های گسترده در دستگاه سیاست خارجی از بی سفیر ماندن بسیاری از سفارتخانه‌های ایران و اختلافات وزیر خارجه با احمدی نژاد رئیس جمهور خبر داد. این پایگاه خبری نوشت همکنون وزارت امور خارجه روزهای سختی را پشت سر می‌گذارد و علاوه بر تنش‌های چند ماه اخیر برای معرفی مشاورین ویژه رئیس جمهور در مناطق مختلف جهان تعداد قابل توجهی از پست‌های سیاسی وزارت خارجه در خارج از کشور نیز خالی است. سفارت فلسطین در تهران امروز در آتش سوخت. خبرگزاری دولتی دانشجویان ایسنا گزارش داد که شعله‌های آتش ابتدا از یکی از اتاق‌های سفارت فلسطین در تهران زبانه کشید و آتش نشانان توانستند آتش را مهار کنند. هنوز روشن نیست که سفارت فلسطین در تهران را چه گروهی به آتش کشیدند و علت آتش سوزی روشن نشده است. در همین حال یک انبار پر از مواد شیمیایی شرکت داروسازی تولید دارو عصر دیروز دچار حریق شد. در این حادثه که علت آن نیز روشن نیست، مقادیر زیادی دارو و مواد اولیه تولید دارو در انبار تومه آتش شد. در صورت گسترش دامنه آتش سوزی احتمال داشت که کارخانه تولید دارو نیز در شعله های آتش از میان برود. و سرانجام اینکه ناامنی و وقوع جنایات هولناک در ایران همچنان ادامه دارد. نظایر چنین جنایاتی سابقه در ایران کمتر در گذشته سابقه داشته است و گسترش جنایات نیز ناشی از عملکرد خشونت‌آمیز رژیم استبداد دینی است. در یک گزارش که خبرگزاری دولتی فارس منتشر کرده اعلام شد که 4 عضو یک خانواده را در بابل به طرزی فجیع به قتل رساندند. در این جنایت که بامداد جمعه گذشته روی داد، فردی سرشناس در بابل به نام توکلی همراه با همسرش و دو فرزند خردسالش که 7 و 11 سال سن داشتند، توسط دو نفر به طرزی فجیع یا سرشان بریده شد یا با روسری و سیم به دور گردنشان به قتل رسیدند.